در کارها به او کمک کرد. کمی که گذشت اتاق مثل دست گل شد. آن وقت ماه‌پری گفت: حالا خانه تو قشنگتر و تمیزتر از خانه بیبی خانومه. خاله قوله به اتاقش نگاه کرد. باورش نمیشد که انقدر تمیز شده باشه. انقدر خوشحال بود که نمیدونست چی کار کنه. ماه‌پری هم خندید. یادش اومد که باید بره. برای همین گفت: خاله قوله، خاله قوله، سوال دوم تو بپرس. خیلی دیر شده، میخوام برم. خاله قوله روسریشو درست کرد، لباسشو صاف کرد و پرسید: بگو ببینم، من قشنگترم یا بیبی خانوم؟ ماه‌پری خوب به خاله قوله نگاه کرد. صورت او خیلی کثیف بود. پیدا بود که خیلی وقته دست و روشو نشسته و موهاشو شانه نزده. ماه‌پری سرشو تکان داد. آه کشید و گفت: حیف که بیبی خانوم خیلی از تو تمیزتر و قشنگتره. حیف. خاله قوله دوباره ناراحت شد و قصه‌اش گرفت. اما ماه‌پری گفت: خاله قوله بلند شو، بلند شو تا دست رو تو بشویم. ماه‌پری کمک کرد تا خاله قوله دست روشو بشویه. بعد نشست و موهای خاله قوله رو شانه زد. یک روسری تمیزم سرش کرد. بعد به اون نگاه کرد و گفت: حالا تو تمیزتر شدی، قشنگترم شدی. خاله قوله خودش رو توی آینه دید. سرش رو کش کرد. این طرف برد، آن طرف برد، بالا و پایین برد. بعد به ماه‌پری خندید. ماه‌پری سرش رو روشانه خاله قوله گذاشت. خاله قوله هم سر او رو نوازش کرد. ماه‌پری به یاد مادرش افتاد. به خاله قوله گفت: تو چقدر مهربونی، مثل مادرمی. چشمای خاله قوله با شنیدن این حرف پر از اشک شد. بعد سر ماه‌پری رو بالا گرفت و گفت: دختر مهربانم، باید بری، دیرت میشه. ماه‌پری پرسید: فراموش کردی سال سومو بپرسی؟ خاله قوله گفت: خودت زودتر جوابشو دادی. میخواستم بپرسم من مهربانترم یا بیبی خانوم، اما تو گفتی که مثل مادرت هستم. بعد لباسو به ماه‌پری داد و گفت: کاش میشد همیشه پیش من باشی، عزیز و همدم من باشی، اما جای تو اینجا نیست. کنار کلبه یک رودخانه هست. این رودخانه رودخانه ی رنگین کمان است. وقتی آب نیلی شد صورتت را بشوی. بعد هم به ماه‌پری یه شاخه گل داد و گفت که اسمش گل آرزوست و یکی از آرزوهای ماه‌پری رو برآورده میکنه. ماه‌پری خیلی خوشحال شد. گل آرزو رو در جیبش گذاشت. بعد خاله قوله رو بوسید و رفت. کنار کلبه رودخانه رنگی کمان رو دید. انقدر صبر کرد تا رنگ آن نیلی شود. آن وقت صورتش رو با آب رودخانه شست. یک بار سرش گیج رفت. انگار دنیا دور سرش چرخید و دیگه نفهمید چه بود و چه شد. وقتی که ماه‌پری از خواب بیدار شد، دید کنار چاه خوش دراز کشیده است. ماه‌پری به دوروبرش نگاه کرد. لباسها را جمع کرد و توی سبد گذاشت. قبل از رفتن خواست دستش را بشوید. سطل آب را توی چاه انداخت. از همانجا توی چاه را نگاه کرد. چیزی توی چاه می درخشید و برق می زد. ماه‌پری خوب نگاه کرد. انگار توی چاه یه ستاره بود. خیلی تعجب کرد. با عجله سطل آب را بالا کشید. ماه‌پری ترسیده بود. با عجله خواست دستش را بشوید، اما توی سطل پر از آب هم انگار یک ستاره می درخشید. ماه‌پری بهتر نگاه کرد. آن چیز درخشان روی پیشانیش بود. یک ماه کوچک بود. یک ماه هلالی روی پیشانی ماه‌پری نشسته بود و می درخشید. Thank you. وقت برنامه‌مون امروز تموم شد. بقیه قصه ماه پیشونی رو فردا براتون میگم. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ شما.
آنچه شنیدید برنامه پیک نوروزی بود. همراهان عزیز خدمتتون عرض کنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعایی کذب است و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، سفره پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریزه میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع میشه.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت و آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می‌خواند در کاف بهار به صرف دمنوش‌های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت‌های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار
و رادیو ورزش نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط
عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
اما در این لحظه برنامه معرفت نثار شما خواهد شد که بررسی بهاریه ای از سعدی شیرازی است.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در محضر اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و گلچینی از آثار او را در گلستان، بوستان و غزلیات و سایر آثار او خدمت شما تقدیم میکنیم و از حکمت گشایه های حضرت استاد هم بهره میبریم. خوب استاد، امروز یه حکایتی را انتخاب کردیم از بوستان راجب پروانه و شمعه. حتی کسی آمد پروانه را داره نصیحت میکنم که من میخونم خدمت.
بله بفرمایید.
کسی گفت پروانه را کی حقیر، برو دوستی در خور خیش گیر. رهی رو که بینی طریق رجا تو و مهر شمع از کجا تا کجا. چه رابطه بین تو و شمع هست؟ سمندر نه ای گرد آتش مگرد، که مردانگی باید اونگه نبرد. مردانگی شجاعت نداری برای چه می تو جن؟ ز خورشید پنهان شود موش کور، که جهل است با آهنین پنجه زور. کسی را که دانی که خصم تو اوست، نه از عقل باشد گرفتن به دوست. تو را کس نگوید نکو می کنی، که جان در سر کار او می کنی. اما پاسخ پروانه چی میگه به او؟ نگاه کن که پروانه سوزناک، چه گفت ای عجب گر بسوزم چه باک. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است. نه دل دامن دلستان میکشد، که مهرش گریبان جان میکشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب انصافا گفتگوی زیبایی است بین شمع و بین پروانه و کسی که او رو داره نصیحت میکنه. ناصح و پروانه، ناصح داره به کسی نصیحت میکنه که عاشقه. و الحق و الانصاف، وقتی سعدی رو افصح المتکلمین میگن، به جا و به حقه. و ببینید از یک قضیه از شمع و پروانه چه مطالبی در آورده و چه مسائلی رو مطرح میکنه. افصح المتکلم، کلام خیلی اهمیت داره آقای لاریجانی. سخن، شاید اصلا هیچ چیز در عالم به اندازه سخن منشه آثار نباشه. و اگه سخن درست نبود، معلوم نبود عالم چی هست، چه میشد. بعضی ها فکر کنن سخن برای برانگیختن عواطف یا تحریک احساساته، ولی سخن خوب اینه که نه فقط تحریک احساسات کنه، نه فقط عواطف رو برانگیزه. سخن زیبا سخنی است که عقل رو قانع کنه. حالا ما شعر سعدی رو معنی خواهیم کرد اینجا که آیا فقط تحریک احساساته، آیا برانگیختن عواطفه، یا واقعا عقل رو هم قانع میکنه. به گونه ای سخن گفته که تو گویی عقل آدم قانع میشه. خب میاد سر قضیه پروانه و شمع که همه دیدند. این یه چیزیست که تازه نیست در آدم. وقتی شمع روشن میشه، هر نوری، هر چراغ، حالا سابق شمع بوده، حالا چراغ برقه و انواع چراغ‌های دیگه، پروانه میاد به گرد این شمع و به گرد این نور پرواز میکنه. خب سابق که شمع شعله داشت، حالا ممکنه که نسوزه به گرد لامپ میگرده پروانه، اما اون مگر اینکه خیلی داغ باشه و بسوزه. ولی شعله پروانه گاهی پر پروانه رو هم میسوزاند و پروانه هلاک میشود. این قضیه ساده و معمولی که اتفاق میفته، سعدی چه چیزهایی ازش ساخته، چه مسائل از اون بیرون کشیده. اگر به لحاظ طبیعی نگاه کنی، وقتی دیدم یک آدم پوزیتیویست و ماتریالیست یه حرف عجیبی زده بود در باره شمع و پروانه. حالا این اول بگم، بعد برسیم به سخن سعدی که چه حکمتهایی استخراج کرده و استنباط کرده از این قضیه. اون میگه که بابا این قضیه شمع و پروانه که اینقدر شعرهای ایران ازش صحبت میکنن، این یه افسانه بیش نیست. آخه پروانه که عاشق نیه، عشق سرش نمیشه. پروانه علت این که هی دوباره میره سراغ آتش، پرش میسوزه دوباره میره، برای اینکه کم حافظه است. اون میگه ها حافظش کمه، میره نزدیک آتش، میدونه داغه، سوزنده است، ولی حافظش کمه، یادش نمیمونه، دوباره میره خب میسوزه. یه آدم ماتریالیست یا پوزیتیویست حسی مسلک از این واقع اینطور استنباط میکنه که این کم حافظگی پروانه است. اما یه آدم الهی با ذوق و حکیم مثل شیخ اجل سعدی، ببین چه مسائلی داره میگه. خب پروانه میره و در پرتو آتش شمع گاهی هم سوخته میشه، پرش سوخته میشه و بعضی هم خاکستر میشه، از تبدیل به خاکستر میشه، درست محترق میشه. ناصحی که غالبا نصیحت کنندگان، اینجا من از این فرصت استفاده کنم که هر نصیحتی هم نصیحت خوبی نیست، من منکر نصیحت نیستم، ولی هر آدمی هم نباید نصیحت کنه. آخه بعضیا به خودشون اجازه میدن که همه در مقام نصیحت براین، خودشون هم چیزی نیستن، چیزی بلد نیستن، ولی به خودش حق میده که نصیحت کنه. غالبا اینا که ناصحان جست نصیحت کنندگی میگیرن، چند تا مطلب در نصیحتشون هست. یکی اینکه من از تو بیشتر میفهمم. ناصح وقت که شخص رو نصیحت کنه، معنیش اینه که من از تو بیشتر میفهمم. تضمناً این معنی رو داره. یکی که خیرخواه تو، هم حالا به حرف من گوش بده. یکی هم مستمع میخواد که گوش کنه حرفش. اگر شرایط نصیحت کنندگی در شخصی نباشه، نباید نصیحت کنه. اگه خودش کمتر از اون میفهمه، برای چی نصیحت میکنه؟ مگر اینکه واقعا متوجه مطلب مهمی باشه و واقعا هم خیرخواه باشه. خب حالا اونجا نصیحت منشأ داره. حالا وارد بحث نصیحت نمیشیم که چه خوبی هایی داره و چه بدی ها.
استاد عزیز، اینجا دوتا سوال فلسفی و کلامی پیش میاد که شیخ اجل هم به زیبایی رون انگشت گذاشته. یکی این که از نگاه ظاهراندیشان رابطه دو چیز باید مناسبت ملموسی داشته باشه، مثلا امروزه که پوزیتیویست ها رو اثباتگرایی سخن میگوین، این داستان پروانه و شمع به زیبایی میتونه پاسخگوی اون باشه، یعنی اونو نقد بکنه. جناب مولوی هم میگه در یه زاغ و کلاغ در بیابان دیدم من تکی، همنشینی زاغ را با لکلکی، در عجب موندم بجستم حالشون، تا چقدر مشترک بینم نشان، چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودن لنگ. این خیلی زیبا داره اینو مطرح میکنه. حالا سوالم همینه که چه مناسبتی بین پروانه و شمع هست؟ به نظر من این سوالی که کسی که داره نصیحت میکنه پروانه را، از نگاه پوزیتیویست ها سوال مشروعی به نظر میرسه.
بله همین، پوزیتیویست هم که منکر مناسبت نیستن، ولی مناسبت رو هم در امور حسی و مادی میبینن، یعنی بیش از مسائل محسوس و مادی افق ذهنشون دیگه بالاتر نمیره. بله البته منکر مناسبت نیستن، اما یادشون بپرس که خود مناسبت چیست، ماهیت مناسبت چیست، توضیحی ندارن. مناسبت هم در شباهت میبینند. ولی باز بپرس که خود شباهت چیست؟ شباهت وجود واقعی داره یا در ذهن شماست؟ که یه بحث بسیار مفصلی است در وجود رابط که ما حالا وارد بحث فلسفیش نمیشه. بر صورت اونا ذهنشون، افق ذهنشون در همین حد حس و تجربه ظاهری است. بالاتر همطور که عرض کردم شمع پروانه به عنوان کم حافظگی پروانه تفسیر میکنه. عشق رو نمیفهمن. بله، اصل خود پدیده عشق پدیده مادی نیست که با مسائل مادی هم عشق قابل توجیه نیست. چگونه میشه عشق رو توجیهش کرد با مناسبت‌های مادی و حسی؟ و اتفاقا این شمع و پروانه خیلی مثال خوبیه. ببین از نظر پوزیتیویست، خب حالا البته هر موجودی به نور مجذوب میشه، نور یه جاذبه‌ای داره، یه زیبایی داره که هر موجودی به طرف نور میره، مگر اینکه ضد نور باشه، مثلا مثل خفاش که ضد نوره. والا نور معمولا جاذبه داره. نور اصلا یه موجود عجیب و غریبی است در عالم. خصلت هایی که در نور هست در هیچ موجود دیگری نیست، حتی از نظر پوزیتیویست ها، حتی از نظر فیزیکدان ها. نور یه ویژگی هایی داره که در هیچ موجود دیگری در این عالم نیست. مثلا از جمله خود سرعت سیره. سرعت سیر هیچی تا کنون سرعت سیرش برابر نور شناخته نشده. البته حالا اخیراً یه صحبت هایی شده که شاید چیزهایی پیدا کردن که صحبت اینه که های سرعت جاذبه بیشتر سرعت نور. اینو ما باسته وارد این بحثا نمیشه. اما پروانه خب کشیده میشه به طرف نور. اما این رو بسته به نوع نگاهه. یه آدم پوزیتیویست، ماتریالیست، حسی مسلک نگاه میکنه، جز مناسبت های ظاهری نمیبینه. و حداقل حد اکثر اینه که بگه این پروانه کم حافظه است، میره خودشو فدا میکنه. اما یه آدمی که معنی سرش میشه، به عالم معنی راه داره، عشق رو میفهمه، واقعا عشق میفهمه، همون خود جاذبه هم خودش عشقه. حالا فرض کن که پوزیتیویست ها مثلا فرض کن میگن یه جاذبه، یه کشش، خود اون کشش عشقه، چه فرقی میکنه؟ ببین نگاه فرق میکنه. یه وقت همین حسیه، به قول جامعه میگه که خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که عالم صورت علمه، کل هستی. مثلا همین آبی که از بالا به پایین میره، آب معمولا از بالا به پایین سرازیر میشه و میره. خب یه طبیعی میگه خب خصلت طبیعیه، ولی میگه خود هم یه علم در طبیعت، اصلا این صورت علمی داره، چرا آب از بالا به سرازیر میره؟ خب یه پوزیتیویست یا یک طبیعیدان تفسیر میکنه که حالا یا سابقه از بالا به پایین رو میل معنی میکردن، میگفتن این جسم میل به طرف پایین داره، حالا میگن جاذبه میکشه. اما از اینکه جاذبه بکشه یا میل باشه، اگه سوال کنیم که خود میل و جاذبه چیه، چه پاسخ؟ اینا دقیقاً متوقف میمونن دیگه، بیش از میل و جاذبه حرف نمیزنن. ولی خود میل یه نوع آگاهیه، خود جاذبه یه نوع آگاهیه. اینجور عالم رو دیدن خیلی مهمه، باید معنی شناس کسی باشه. بنابراین سعدی که یک انسان حکیم معنی شناسه، در مجذوب شدن پروانه به شمع و به طرف نور رفتن معنی میبیند. ضمن این که حالت طبیعی را منکر نیست، طبیعت سر جا خودش است، طبیعت طبیعته، طبیعت کار خودشو میکنه. ولی خود طبیعت بر اساس علم کار میکنه، طبیعت بر اساس غیر علمی کار نمیکنه. خود کار طبیعت علمه، متوجه؟ نه علم من، علمی که در هستی هست، هستی بر اساس علمه، هستی بر اساس آگاهیه و بر اساس عشق. حالا سعدی این نتیجه رو میگیره که پروانه عاشقانه به طرف شمع میره، به طرف نور میره. اون نصیحت کن، ناصح داره نصیحتش میکنه که تو میری خودتو فدا میکنی، نابود میشی، این کار تو نیست، این کار مرغ آتشخاره، عرض کنم پای پهلوانی نبرد کردن کار همه کس نیست، تو اون زور آزمایی رو نداری، تو اون توان رو نداری که بری سراغ آتش، میری خودتو نابود میکنی، کشته میشی، سوخته میشی، محترق میشی، چرا این کارو میکنی؟ اینا نصیحت هاییست که یه آدم حسی مسلکه که قدرت درک
نصیحته یا استدلاله.
نصیحتی
با سمندر نهی گرد آتش مگرد، خدا حرف بدی نیست،
حرف بدی نیست. اما چرا
مردانگی باید هنگر نبرد؟
درسته، تا اینجا هم حرف بدی نیست. استدلال است که تو نابود میشی. اما نمیدونه که در عشق نابود شدن چقدر خوبه. اونا نمیتونه بفهمه، بالاتر از این نمیتونه بره. عشق میگه وقتی در معشوق فانی شده وقت تازه خوبه. اون دور بیشتر از این نمیتونه بره. بله، استدلال در حد درک خودش که تو وقتی نابود شدی خب چرا میری، نرو، بهتره که حفظ جان بکنی. اما کسی که عاشقه در قید حفظ جان نیست که، حالا معنی عشق همینه.
سوال اینه، سوال دوم من همین بود که به نظر میرسه که بزرگان ما مثل سعدی که متأثر از تعالیم قرآنن میخوان ما رو دعوت کنن به فراسوی این دنیا که ظاهرن دیشان یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل هم. یعنی از باطن و حقیقت این دنیا غافل هستن. ما مثلا بشر رو همش به این دنیا دعوت میکنیم، مرز این دنیا با دنیا دیگر رو مرگ میدونیم، اون برای هم سیاهی جلوه میدیم. این به نظر نمیشه که ما باید یه راهی پیدا کنیم برای ورود به باطن خودمون.
همین دارم عرض میکنم، معنی یعنی باطن یا نه؟ اصلا معنیه که آدمی که حسی مسلکه، تجربی مسلکه، پوزیتیویسته که به معنی راه نداره. معنی رو در همین امور ظاهری میبینه. اصلا این امور ظاهری براش ورای ظاهر رو نمیتونه ببینه. بله خب قرآن، این تعلیمات قرآن کریم هم هست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافل. بازن کلمه هم خیلی مهمه، نمیگه و هم عن الاخرت غافلون، هم غافلون
غفلت خودشون،
یعنی این غفلت اونا. بله دقیقا همینه که این ناسه ظاهربین بوده،
احسن.
یعنی ورای این را نمیتونسته ببینه، معنی را نمیتونسته، عشق را نمیتونسته بفهمه. عشق البته وقتی فدا میشه عاشق در معشوق، معشوق رو براش ارزش فوق‌العاده قائل میشه. به قول شما ورای مرگ رو نابودی میبینه، یعنی این پروانه مرگ خودشو نابودی نمیبینه. حالا به زبان سعدی، با درک سعدی، اون ناسه فکر کنه که حالا رفت مرد و محترق شد و خاکستر شد، تمامه. اصلا میدونی چرا انسان از مرگ میترسه آقای داریدانی؟ خود انسان ها قال همه آدم ها از مرگ میترسن. چرا از مرگ میترسن؟
مرگ و فنا و نابودی میدونن،
برای اینکه خودشونو جزء طبیعت میبینن، خودشونو فقط در طبیعت خلاصه میکنن. وقتی مردن میگن از این طبیعت حیات خارج شده دیگه نیست، چون خودشو فقط در چارچوب طبیعت محصور میبینه و خلاصه میبینه، میگه وقتی مردن من دیگه نیستم، خب ترس داره. اما اگر کسی خود را محصور در طبیعت ندید، ضمن اینکه طبیعت رو قبول داره و جایگاه طبیعت رو میشناسه، خود را فوق طبیعت دید، چرا باید از مرگ بترسه؟ این زبان حال انسانه. سعدی از زبان انسان صحبت کنه. حالا مثال به پروانه میزنه، پروانه رو سمبل عشق میدونه، ولی چه بسا عاشق هم نباشه. ما نمیدونیم الان پروانه در عالم پروانه چه میگذاره که ما نمیدونیم، مگر اینکه آدم پروانه بشه برگرده انسان بشه که ما تناسخ قائل نیستیم. ما نمیدونیم که درون یه موجودی به نام پروانه چه میگذارد، ولی سعدی به زبان انسان داره صحبت کنه و سمبولیک سخن میگوید. یعنی عاشق چیزی رو در معشوق میبینه که بالاتر از ظاهره، بنابراین نصیحت اون ناصح به درد نمیخوره. و الان میبینی در جواب پروانه، شما جواب پروانه بخونید، چقدر پروانه زیبا جواب میده.
نگه کن که پروانه سوزناک چه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است.
حالا ببین چقدر این استدلال قوی تره یا استدلال اون ناصح. استدلال اون ناصح به قول شما که استدلال میکرد این بود که میری میسوزی، میگه من خلیل آسا آتشی در دل دارم. این چند یک تیر چند تا نشان زده شیخ عجل سعدی. حضرت ابراهیم وقتی سرازیرش کردن در آتش که بسوزانندش، نمرودیان آتش بود، آتشی برافروختند خرمنی از آتش. و حضرت ابراهیم وقتی میخواست برد در آتش، فرشتگان آمدند که کمک بخواه، کمکت کنیم، باد بیاد آتش رو ببره، باران بیاد آتش رو خاموش کنه. فرشته موکل باران آمد، ما باران میباریم خاموش میکنیم. فرشته موکل باد آمد، ما باد میوزانیم و آتش رو نابود میکنیم. کمک گفت نه، من کمک از شما نمیخوام. گفتن پس به کی احتیاج داری؟ پس گفت خدا ناظره. گفتن پس از خدا بخوا. گفت حتی از اونم نمیخوام. علمه به حالی حسبی انسالی، اون میداند من چه بگویم، او به حال من آگاه است. توجه کن، میگه آتشی در دل داشت. این کلمه خیلی مهمه. آتشی در دل حضرت خلیل بود. اون چه آتشی بود که در دل خلیل بود؟ اصلا در دل آدم آتش یعنی چی؟ یعنی عشق. آتش دل یعنی عشق. یعنی حضرت خلیل عاشق حق بود، خلیل الرحمن بود. خلیل یعنی عاشق، یعنی دوست. آتشی در دل داشت و اون آتش در دل